بسم الله الرحمن الرحیم. یازدهمین و آخرین جلسه کتاب صید و ذبایح از لمعه جلد دوم صفحه 270 سطر ششم استاد اشتهاردی 18/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الرابعه ما یثبت فی آلت الصیاد من الصیود المقصودة بالصید یملکه لتحقق الحیازه و النیه هذا اذا نسبها بقصد الصید کما هو الظاهر لیتحقق قصد التملک و هیچ یملکه یبقا ملکه علیه. مسئله چهارم این است که در اول کتاب صید عرض شد که یک قسمت از اسباب سبب تملک صیده، یک قسمت هم سبب حلیت صید، و البته اون اولی اعم است، یعنی بعضی چیزها هست که سبب تملک میشد اما سبب حلیت نمیشه، و اما اون چی که سبب حلیت میشد سبب تملک هم میشه. حالا اگر صیادی وسائل صیدی که ساخته است هر نوع در هر زمانی که معمول است به وسیله او حیوانات را صید میکنند، این حیوان واقع در آلت صید قرار گرفت، به مجرد وقوعش در آلت صید ولو صاحبش هنوز نرسیده است و حدس رسیبش پیدا نکرده است، این ملک اون صاحب آلت میشه. در بیابان مثلا شبکه ای نصب کرده است، یا برای طیور مثلا یه نخهایی درست میکنن، یا برای ماهی ها چیزهایی که در میان دریا قرار میدن، در میان آلت صید که قرار گرفت این ملک این میشد. نتیجهش نست که دیگری سبقت بجوید. اگر در بیابانی آلتی قرار دادن، یک حیوانی واقع در اون آلت شده است، دیگری میخواه آسونه حالا بیاد او را قبضش کند و بگیرد ببرد، این قصب است. برای اینکه این آلتی که این قرار داده است به منزله ید خودش میموند، همینطور که خودش ید پیدا کند زل ید میشد، مالک است، این هم همینطوره. حالا اگر بعد از آنی که واقع در آلت شد دوباره جستن کرد، فرار کرد، آیا از ملکیت خارج می شد؟ مثلا پرنده را گرفت و یا واقع در آلت صید شد و دوباره پرید رفت، یا حیوانات بیابانی وحشی که در شبکه قرار می گیرند، یا ماهی که در میان آلت صید قرار می گیرد، دوباره جستن کرد و رفت، بازم می فهمان بر ملکیت صاحبش باقی است، به جهتی که صرف جستن حیوانی از ید مالکش موجب خروج از ملک نمی شد، نظیر این که بنده گریز پا بشد، یه بنده فرار کرد از دست مولاش. حالا این فرار کردن یکی از مخرجات از ملک نیست که از ملکش، یا دابهی مثلا نفرت کند برمد از دست صاحبش، فرار کند برود، بلی اگر به اختیار خودش این حیوان را رها کنه، و غرضش هم از رها کردن قطع ملکش باشد، اینجا می فهمان که محل بحث است که رها کند به قصد این که از ملکش خارج بشد، آیا این از ملکش خارج میشد به محض این، به محض نیت. این شبیه این بحث رو تا در کتاب قصب اونجاها که اگر کسی قصب کند مثلا یه جنسی، یه مالی، یه حیوان یاد دارد، این حیوان رو رها میکند در بیابون به قصد این که نمیخوام دیگه این حیوان را. حالا صرف این که آدم قصب کند این حیوان را نمیخوام، از ملکش خارج میشد، یا علاوه بر قصد یک سبب دیگری، بیعی، هبهی، مصالحهی، صرف نیت قطع ملکیت آیا کفایت در خروج از ملک می کند یا نه؟ قولان است. منشأ قول این است که شک داریم که به محض نیت خروج و رها کردن اختیاری از ملک خارج می شد یا نه، استصحاب بقاء ملک. و از اون طرف تنظیر میکنن به اونایی که میگن که از ملکش خارج میشود، میفهمن این به منزله رفع ید از شیء حقیر است، چیزهایی که کمه انسان رفع ید میکنه، مثلا گاهی چیزهای جزئی را انسان صرف نظر میکنه، در این نون هایی که گاهی تو کوچه ها ریخته میشه، مثلا نون از نونوایی نون گرفته یه تکش افتاد، حالا خودش هم میبینه افتاد اما دیگه اعتنا نمیکنه، بعد نمیگه میگه یه لقمه قابل نیست، رهاش میکنه. یا میوه ای را میکشد اون ترازو دار، وقتی که چیز میکنه اون آخرش ترازو یه ذره میمونه، این دیگه ویلش میکنه، کار در زود میرد، یا در بند چیزی که درست مثلا تصفیه کند اون کفه ترازو را. این اشیاء حقیره ای که انسان صرف نظر میکند اینا میگن که از مش خارج میشه، اون وقت اینم که رها کرده است به منزله شیء حقیری است که رفیعت کرده. شهید ثانی اشکال میکنند در صغرا و کبرا، هم صغراش اولا که به مجرد میفهمان رفیعت کردن از شیء حقیر موجب خروج از ملک نمیشد، بلی موجب اباحه میشد، اگر دیگری دنبال اون نونه رو وردار بخورد حلاله، اما حالا همون نونه رو جمع کنه بفروشه جایزه، یعنی که در فروش لا بیع الا فی ملکن، باید آدم مالک باشد تا بتواند بفروشد تا عوضش داخل در ملک این بشد. و اینجایی که اشیاء حقیره را کسی جمع بکند تصرفش می شما جایز است، خب خوردنش و اباحه تصرف دارد، اما حکم وضعی که خرید فروش بکنن اینا جمع بکنند و بفروشن مالک میشد یا نه میفهمم معلوم نیست، صرف این که حقیر باشد و رفعیت بکند موجب خروج از ملک نمیشد. اسباب خروج از ملک همینطوری که اسباب دخول در ملک اسباب محصوره شرعیه دارد، به اراده خود آدم نیست، اراده خود مکلف یکی از مملکات یا یکی از مخرجات از ملک نیست، اراده میخواد علاوه بر روی چیز دیگه شارع باید سبب قرار داده باشد که اینی که تو اراده کردی سبب ملکیت. و الا هر جمعه مثلا در باب ربا، اون کسی که ربا میدهد و اون کسی که ربا میخورد، خب هر دوشون اراده دارند و هر دو میگد من میخوام 50 تومن بدم، اونم میگه من میخوام 50 تومن بگیرم، لکن شهر امضا نکرده، شهر گفته این اراده به درد نمیخورد. یا در سایر معاملات باطله مثلا کشیدن با صخره مجهوله، بگید به اندازه سنگینی این سنگ برنج بده، حالا این سنگینی سنگ 1 کیلو 2 کیلو معلومی، میگن باطله، با اینکه این اراده کرده است که برنج مالو بشه و اونم ثمره مالو بشه، لکن صرف اراده نه مدخل در ملک است نه مخرج از ملک، علاوه بر اراده شرع هم باید که امضا کند این را. اون وقت این آدمی که اراده کرده است این شیء حقیر از ملکش خارج بشود، صرف اراده موجب خروج از ملک نمیشد. ولی در بعض روایات در اتم و اشبه شاید انشاءالله برسین، یکی از آدابش میگه در بیابان اگه کسی غذا میخورد مستحب اون خورده ایزار را بریزه بیابون، برای اینکه طیور بیان بخورن، این نه اینکه برای اینکه دیگری بیا تملک کنه، طیور بیان مثلا این خورده نون خورده برنج خورده چی، این طیور در هوا خب بیابون ها خودشون اونها مثلا اطلاع پیدا کنه که چشمشون تیزی داره میدونه که اینجا گندم ریخته، میان پایین اون گندم رو میخورن. اینجور چیزها هست در روایات که انسان رفعیت کند از او. و اما این مملک باشد خود رفعیت مملک نیست از این جهت. و علاوه بر این خب این تشبیه شیعی به شیعی باید آخه یه قدیش شه، باید اگه فرض کنیم حیوانی که این گرفته است خیلی قیمت داره، حالا این را تشبیهش کنیم به اون شیء حقیری که این رها میکنه، چه خورده نون رو خورده فرا برنج فرا، اون بگیم اون چون از ملک خارج میشد پس این هم خارج میشد، قیاس ما الفارقه، پس این صغرا و کبراش هر دو ممنوعه. از این جهت میفهمان که اگر انفلات پیدا کرد ولو به اختیار خودش باشد مشکله کسی بگوید که از ملک خارج میشه. الرابعه ما یثبت فی آلت الصیاد، اون چی که ثابت می شود در آلت اون کسی که صید کننده است. صیاد را فارسی مثلا میگن شکارچی، اما این شکارچی که میگن مثل همون خود لفظ صید است که اعم است، خصوص شکار نیست، مطلق حیواناتی که وحشی هستند و به وسیله شکار انسان میتوند تملک بکند رو میگن صیاد. چه پرنده را صید کند، چه گزنده را صید کند، چه درنده را صید، هر چی را که صید کند بهش میگن صیاد. صید البر و البحر مثلا هست، اوهل لکم صید البر مادم تم حرما، با صید البر، صید البر ماهی ها هستن، صید البر این حیوانات وحشی، و در طیور هم تعبیر به صید شده است، مثلا اینطوری. الرابع ما یثبت فی آلت الصیاد، هر قسمی باشد من از صیود المقصودت به صید، ثابت میموند. این من بیان اون ما یثبته، چیزی که ثابت میشود اون چیز چیه؟ عبارت از اون صیدهایی که مقصود به صید است، نه بر حسب تصادف این قصدشو نداشته، به قصد او این شبکه را انداخته، حالا یه همچه حیوانی آمده اونجا ثابت مونده. یملکهو، این شخص صیاد مالک میشود، لتحقق الحیازه، به جهت حیازت که جمع آوری و دست آوردن باشه، به صورت دست آوردن. در حدیث دارد من حازه ملک، کسی که حیازت بکند مالک می، حیازت یعنی به دست بیاره، اینم به دست آورده دیگه، ولو به وسیله آلت. و نیت، نیتش هم که داشته، چون آلت را که اونجا گذاشته به قصد صید بوده. هادا الا نسبه ها به قصد صید کما هو ظاهر، این که مصنف فرموده یملکهو در زمینه ایست که نسب کرده باشد اون آلت را به قصد صید، چنانچه ظاهر عبارت مصنف هم همین است که گفته است یملکهو لیتحقق قصد تملک، تا اینکه تحقق پیدا کند قصد تملک، اگه قصد صید باشد قصد تملک میاد. خب و حیث یملکهو، هر زمانی که مالک می شود او را، یبقا ملکهو علیه ولو انفلت بعد ذلک، باقی می ماند ملکش بر او گرچه جستن کند این حیوان از اون شبکه، از اون آلت بعد از ثبوتش. چرا؟ لثبوت ملکه، برای اینکه ملکیت این شخص ثابت شد. فلا یزول به تعذر قبضه، پس زایل نمی شود این ملک به سبب متعذر بودن قبضش. مثل اباق اب، این تشبیه هست نه مثال برای اینجاست، همینطوری که در اباق اب خارج نمی شود از ملک مولا، اینجا هم فرار کردن حیوان خارج نمی کند او را از ملکش. که اباق اب و شرود دابه، دابتون شارده شرد البعیر، نمشته یشرد و شرودن معنای نفره، یعنی رمید، رم کرد و فرار کرد مثلا اینجوری. ولو کان انفلاتهو به اختیارهی، اگر انفلاتش به اختیار خود صیاد باشد، به اختیار خودش اینا مثلا جستونده اینا فرارونده، ناویان قطع ملکی انهو، در حالتی که نیت کننده است قطع شدن ملکش رو از خودش. ففی خروجهی ان ملکهی قولانه، در این که بیرون میرود از ملکش یا نه دو قوله. وجه عدم خروج من از شک فی کون ذالک مخرجن عن الملک مع تحققه، از این که شک هست در بودن این، یعنی در بودن انفلات به اختیار با نیت قطع، این دوتایی مخرج از ملک است با اینکه ملکیت تحقق پیدا کرده. فیستصحب، این استصحاب میشه، صرف نیت قطع که موجب خروج نمیشه. شما الان مثلا کتاب دستتون، نیت کنید که این کتاب مال من نباشد، این نیت فایده نداره که از مال من نباشه، بازم مال شماست دیگه، ولی ببخشید به کسی دیگه، مصالحه کنی فلان اینجوری اهدا کنی و اما هم نیت بکن، نیت خالی خالی کفایت نمیکنه. فیستصحب و من کونهی به منزلتش، بله، یعنی قبلا که ملکش بوده، قبل از آنی که انفلات پیدا کند این ملک صیاد بوده، حالا نیت قطع او را کرد از ملکش خارج شد، نه استصحاب میکنیم بقا ملکیت، بله. و من کونهی، وجه این که از ملکش خارج میشود از بودن اون حیوان منفلت به منزلت شیء الحقیر من ماله، اذا رماه، به منزله چیز حقیری است از مال خودش، هرگاه میاندازد او را دور، مهملن له، در حالتی که مهمل میذارد او را، سیگار میکشد تا کم اگه باقیش را میاندازد دور، حالا یکی دیگه تشنه سیگاره او را همیده میکشه، خب او را ورده بکشه ابن داره، اما او را ورداده جمع کنه بفروشه، آیا جایزه؟ خواهی انداخته دور قصد دیگه نیت قطع ملک کرده برای دیگه این تصرفش جایزه. بعضی هایی که جز مصرفین بودند و مبذرین دستمال هایی میذاشتن جیبشون، اون کفش هاشون که گرد پیدا میکرد اون دستمال در میابود، مثلا داشمش دیگری به خرج میداد، این گرد و گبار پاک میکرد دستمال منداخت. حالا این دستمال صرف این که یقدی گرد و گبار پیدا کنه که خود دوباره آدم میشوره دوباره تمیز میشه دیگه، لیکن حالا اگر دیگری اون دستمال را ورداره اون میتونه تصرف بکند، لیکن بفروشد ملکش میشه، یا این اگه بعد از آنی که انداخت بود پشیمون شد گوه دستمال را ورداشی بیا بده، این بگه تو انداختی به قصد خودت انداختی میخواستی نه اندازی، یا نه صرف نیت قد کفایت نمیکنه. و من کونی به منزلت شیء الحقیر من مالی ازار ماه، در حالت که محملن اهمال گذارنده باشد مال را، این قائل میگد این سبب خروج میشد. شهید ثانی میفهمان و یضعف به منع خروج الحقیر عن ملکه بذالک، تضعیف میشود این استدلال دوم به این که منع میکنیم خروج شیء حقیر را از ملکش به سبب این اهمال و به سبب این رمی و انداختن. و این کان ذاله که اباحتن، گرچه انداختن دور اباحه برای دیگری می آورد، لتناول غیره، اباحه برای گرفتن غیر، فیجوز و نتیجهش می شد که فیجوز و رجوع و فیه مادام باقی، یا پس رجوع در او جایز است مادام که باقی است. نظیر این را در کتاب نکاح خوندیم که نثار در اعراس عروس را که میارن یه چیزایی می پاچن روی کلش، حالا یکی دیگه اینا جمع میکنه مالک میشد این شیرینی ها را، یا بخورد جایزه، قدر ما تحقیقش نست که بخورد جایزه، اما مالک هم میشه اگه سهاش یه ها چه خبرت اینا جمع کنم و بده من مثلا. این میتونه بگه یا نمیتونه بگه. اینا بعضی ها گفتن که نثار در اعراس موجب خروج از ملکیت نیست، گرچه موجب جواز تناول و تصرف هست. این هم اینجوره کیه؟ و ربما قیل به تحریم اخذ الصید المذکور مطلقا، چه بسا گفته شده است که حرام است گرفتن صید مذکور مطلقا. یعنی بعضی ها تفصیل دادن گفتن این مثال هایی که شما زدید مثال ها را قبول داریم که شیء حقیر را اگر رمیش کند و اهمال بگذارد از ملکش خارج میشه، اما صید اینجوری نیست، در صید به صرف نیت و اهمال و فلان از ملکش خارج نمیشه. چه بسا گفته شده است که حرام است اخذ صید مذکور مطلقا، چه حقیر باشد چه غیر حقیر، قصد نیت قد داشته باشد نداشته باشد، و اگر چه جایز است اخذ یسیر از مال که در اون مثال لعدم الاذن شرعن فی اتلاف المال مطلقا. وجه این که اخذ صید عرض کنم که حرام است انسان اخذ بکند برای اینکه اذن داده نشده است شرعن در اتلاف مال مطلقا، جایز نیست آدم مالش را مطلقا نوشته از سیدن کان ام غیر سید، غیر سید اصل اتلاف مال حرام است دیگه. چند چیز را خدا دوست ندارد، یکی اضاعت المال در روایت دارد، اضاعت المال را دوست ندارد، مثلا این چیزهایی که حالا بین الهلالین بد نیست، مثلا این هایی که آدم در مدرسه ها مخصوص همه میاد این سطلا که میزن آدم آشکار بده، آب گوشتوش هست، کته هست که اگه یک کسی گرسنش باشه اون سیرش میکنه، اینقدر نونهای بیاد شده را میارن میزن تو سطل علاوه بر اینکه توهین میشه و فلان، اصلا این اسرافه. آدم نون میگیره به اندازه خودش، غذا میپزه به اندازه، نه خود لوبیا هست، گوشت هست، آب گوشت هست، همه را میارن میزن تو سطل آشکالی بیاد ورده ببره، غیر از الان توهین خود طعام که اینجور یکی جایز نادم بکنه اصلا اسراف در چیزم هست. یه وقتی در بعد رادیو از فلسفی گذاشته بودن میگفت که این برای مأمورین شهرداری تهران گفتن این آشغال‌هایی که ما به میزیم بیابون 30% مواد غذایی است، و این میگفت چه بدبختی است این مسلمان ها گرفته با این وضع جنگ و با این چیز و با این این همه اسراف کافی کاری، آدم یه قدری کم میذاره میذاره به این جبهه دیگه، شاید دو برابر میخره که نصف شاید تو صد، اینا جز اسرافات اسراف هست و ظاهرا اگر از حد متعارف یه خود لب نونی یا مثلا یه چیزی ته آب. در روایت آداب مائده انشاءالله میرسیم که حضرت باقر سلام الله علیه یا حضرت صادق تردید از بنده است، به نظرم حضرت باقر میفهمان من که آب گوش میخوام بخورم بعد اینقدر این انگشت ما میلیسم حتی ته ناخونام نزدیک سفید بشه پیدا بشه، برای اینکه اون چربیش در نر اینی که با آب انگشت چربه این ته آب گوشت القصه تو تستغفر للاحسها، اینا برای چی گفتن؟ گفتن کاسه استغفار میکند برای اون کسی که میلیسد او را. شما که اون کاسه را میلیسید، اون کاسه میگه خدایا بیامرزش، خدایا بیامرزش. هرچی که این کاسه را میلیسید، این میگه خدایا بیامرزش، استغفار میکند. کنایه از این است که اینها را سبب آمرزش گناهان میشد، برای اینکه این اسراف نمیشه. و نظائر اینها که انگشت ما این قدم میلیسم، این که نبادا گرفتار قوم سرسار، اون سیل ارم که آمده بود در قرآن مجید ذکر کرده، اینا اینجوری میکردن دیگه. و نونها را کوت میکردن اونجا به اندازه انبار انبار. و به جای رسیده بود که بچه هاشنا که میخواستن استنجا کنن، با اون نونها میبردن استنجا میکردن. بعد قحطی و سیل و کگری و زراعت ناشی شد، همونه که بچه هاشنا استنجا کرده بودن سنگ ترازو میابردن قسمت میکردن با دو و مرافعه، هر کس یقد یورده بشورده بخوره. خداوند گرفتارشون کرد در روایت. و اینجوری اسراف اینجوری آدم گرفتار میکنه در حد ان الله لا يحب المسرفين، دیگه مطلق مسرفین را خدا دوست. حالا اینجا هم اینجوریه، مال را که نمیشه تلف کنه ولو یسیر باشه، حالا قابل نیست، خب قابل نیست، کمتر بخر زیادیش را بده به فقیری به بینوایی فلانی، اما بعد زانه که چیز میشد قابل نیست، درست نیست. لذا میفهمان اتلاف مال مطلقا جایز نیست. بله چیکار میکنه؟ خودش کار میکنه؟ کلام در خودشه، میخوام این که خودش رها کنه، خودش بذارد کنار، این جایزه یا جایز نی؟ از اول کم باید تهیه کنه، زیق فمر رکیه. و اما اگه از اول زیاد تهیه کنه، اون زیادیشو بذاره گروب دوباره یه قدیه بخیشونه بخوره دوباره خودش دیگه، چرا اینجوری میکنه که چیز این نجایز نی؟ لعدم الاذ شرعن فی اتلاف المال مطلقا، نوشتن سیدن کان او غیره، نونن کان او آب گوشت، کتکان او جا، هر چی باشد جایز نیست. الا ان یکون قیمته یسیره، قیمت یسیر اونجاست که دیگه مالیت و عرفی نداره. مثلا اما الان از 5 گران کمتر به آفتابدار بدید نمیگیرد. حالا مثلا این بگیم 10 شه میارز، 10 شه مالیت نداره که دیگه، این وقت عیب نداره. و اما اگه قیمتش به اندازه معتدون بباشه، اون وقت جمع بکنی زیاد میشه دیگه. اینا که در هر مدرسه چند سطل اینجوری نون خورده اونجا جمع کردن، وقت نامرم در گاف به فروش ها و گاف میشه فلان. آدم انسان از گاف که بدتره میخوره دیگه، خودش دیگه لازم نیست که بده به گاف. خب ولا یملک ما اشش فی داره او وقع فی موحلته و او وسب الى سفینته. یه دسته از چیزها هم هست که در نظر عرف یه ذره سببیت دارد، اما شرعاً به سرحد حجیت نرسیده. مثلا کفترها اگه آمدن تو منزل شما، مثلا قلعه ای دیواری هست که سوراخ سوراخه، کفترها آمدن لو نگذاشتن، اون کفتر شما مالک میشید یا مالک نمیشید؟ یا اینکه تو منزل شما باطلاق یه جا گله شله فله، یه حیوانی کفتری آمد اونجا فرو رفته یا نمیتونه دبه، این مالک میشید یا نمیشید؟ و یا اینکه در میان کشتی که کشتیبان ناخدا کشتیبان داره میبره، یه دفعه مثلا یه حیواناتی از ترس اینکه دریا مثلا غرقشون نکنه میان تو کشتی، آیا این کشتیبان مالک میشه؟ میفهمن نه، اینا هیچ کدوم سبب ملکیت نمیشه. چه اونی که اشش فی داره یعنی لو نبیداره، چه اونی که در موهله و گلدانش بماند نه گلدان ها، و چه اونی که در میان کشتی باشه، همش عرض کنم که سبب ملکیت نمیشه هیچ کدوم. به جهت اینکه اینها اسباب آلات سید نی، اینها را آلات سید حساب نمی کنن. اینی که فرمودن که لون بل مایس بود فی آلات سید، این موهله و سفینه و دار و فلان، اینها آلات سید نمیگن عرفم، و مالک نمیشه و چیزی را که لونه بگذارد در خانه او. نوشته العش به زم موضع طائر یجمعه من دقاق الحطب، چیزهای ریزی میاد جمع میکنه و فلان لونه درست میکنه، اونها را میگن که اش، میگن اش قوم اش آل محمد. در روایت اش آل محمد یعنی آل محمد اینجا لونه گذاشتن، بچه ها را اینجا تربیت میکنن، بچه آل محمدی ها را در اینجا تربیت میکنن، تا که کفترها لونه میذارن اون پرنده ها را تربیت میکنن و میپرونن، قوم اش آل محمد یعنی مثل عشیش جای پرندگان میمونه. و قدرمون رو بدونیم از این تعبیر استفاده میشد که ما بچه جوجه ها اینجا تربیت میشیم، وقت میپریم میریم مثلا جاهای دیگه تبلیغ میکنیم اینطوری. ولا یملک ما اشش ما اشش فیداره، این یک. او وقع فی موحلته، موحله اسم زمان و مکان، از وحله، وحل به معنای گل شل را میگن، موحله هم یعنی اون گل شلی که این آمده اونجا فرو رفته و مونده. او وسب الى سفینته، یا جستن میکند به کشتی، لان ذالک لا یعد آلتن للاصطیاد، به جهتی که این یعنی تعشش در دار و وقوع در موهله و وصوب در سفینه، اینا شمرده نمی شود آلت برای استیاب. چکار کنه؟ یعنی این گیر را اینجور درست کرد؟ نه، عرف هم باید آلت سید باشد، عرفیت ندارد. یعنی مردم که آلت شکار را تهیه میکنند و خرید فروش میکنند، درست میکنند، یکی خاک نمیرن آب جان روش گل بشه، بگه این هم یکی دالات سیده، اینجوری درست نیست، عرفیت نده. ولا اثباتن للید، اثباتیت هم حساب نمیشه. یعنی صاحب خانه که اون کفترها آمدن جلو نگذاشتن نمیگن زلیت شد، نعم یسیر و اولا بهی، حق اولویت میارد. این کفتری که آمده تو منزل شما لو نگذاشته، یکی دیگر جایزه بیاد این را بگیرد یا نه، صاحبش اولاست. اما اگه اون صاحبش اولویتش رفعیت کرد، دیگری بگیرد، مالک میشه. و اگر رفعیت نکرد، نظیر حق و تحذیر است که قبلا گذشت در جلد اول بود، کجا بود، حق و تحذیر است که زمینی را که میخوان آباد، همون در احیاء المواد، زمینی را که میخوان آباد کنن، یه پس پیش پس بلندیش رو هموار میکنن یه قدی، اما قابلیت برای احیاء هنوز پیدا نکرده، آمادگی مقدمات شد، اونو میگن حق و تحجیر. اونجا اون وقت اولاست، دیگری خواسته باشد شبانه، این آدمی که این کار کرده دیگری بیاد فردا همه درست کنه قبل از این، قصبه فرمودن، قصبه. این هم وقت حکم اونجا دارد و اون وقت قصب میشد، اگه بنابراین که قصب حق و اولویت هم قصب حساب بشد. نعم یسیر و اولا بهی من غیره، فلو تخطا الغیر الیه، پس اگر تعدی و تجاوز کند غیر به سوی اون شی، فعل حرامن، کارش حرامه، اما وفی ملکهی لهو بالاخذ قولان، و در مالک شدن اون غیر مر اون سید را به سبب اخذ در این دار و موهله و فلان، دو قوله، من ان الاول، وز این که مالک می شود اون غیر، من ان الاولویت لا تفید الملک، فیمکن و تملکهو بالاستیلا، از این که اولویت افاده نمی دهد ملکیت را، پس ممکن است تملک غیر اون شی را به سبب استیلا و فرا گرفتن بر او. او نه، اون راجع به این بود که ماهی خودش بپره بیرون، صرف خروج السمک من الماء موجب حلیتش میشد یا اخراج لازم داره. اون وقت ایشون فرمودن اگر ماهی بپره بیرون و در بیرون خود به خود بمیرد حرام میشد، و اگر هنوز نمرده یکی دیگه گرفت حلال میشد. این برای حلیتش که این راجع به تملکه کار، بله، این برای اینه، اینی که فعلا میخونیم برای تملکه کار به حلال هم. ممکن است که مثلا این حیوان گوشتش هم حرام باشه، لکه آدم مالک میشه دیگه، روباه و شغال و فلان اینا، ما گوشتشون حرامه، اما سید بکنن و عرفند باغ و وحشی ها مثلا میخرن، حالا این رفته است یه شغالی یا مثلا چیزهای دیگه که گوشتش حرامه، اینجور یکی کرده مالک میشه یا نه. و من تحریم الفعل، از اون طرف وضع این که مالک نمیشه، میگیم شرعی که یک عمل را حرام کرده بر عمل حرام اثر صحیح مرتب نکرده، بهش گفته که دیگری که این کار کرده حق اولویت دارد، تو خواسته باشی از منزل او اون کفتر را بگیری حرامه، با اینکه حرامه وقت مالک میشی، میفهمه این جمعش نشاید، هم بگه شاره بگه که عرض کنم که حق اولویت دارد و بیم بگه حرامه و از اون طرف بگه مالک میشی. و من تحریم الفعل فلا یترتب بر اون فعل حرام حکم الملک شرعا، وقد تقدم مثله فی اولویت التحجیر، اونجا هم دو قول بود، دو وجه بود. و ان المتخطی، اونجا گفتیم کسی که تخطی میکند لا یملک، و شهید ثانی میفهمان و فیه نظرون، یعنی نمیشد به ذرس قاطع به نحو جزمی گفت مالک نمیشد، به جهتی که منافاتی نیست بین حرام بودن عمل و مالک شدن، مثل بیع وقت ندا، بنابر قول به وجوب عینی نماز جمعه تصریحا قرآن فرموده است که اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، بدوید راست هم را نیدا، فسعوا سعی کنید، کوشش کنید، بدوید و زرول بی بی را رها کنید. حالا اگر این جمله را کسی گوش نداد، همون ساعت بنا که معامله کردن، معاملش حرام هست، لیکن مالک میشن، بای و مشتری مالک میشه. پس همچنین نیست که اون سرا که شهر حرام کرده، ما در مکان قصبی، در مغازه قصبی کسی برد معامله کنه، کار هرچی کنجا واستاده حرام هست، اما اون معاملش دیگه باطل نیست. بذاری شهر مثل عبادت نیست که بله اباحه مکان شرطش باشد، قصب بودن مکان شرط صحت معامله نیست. کسی در باب زکات، مرحوم سید در عرف فرموده در مکان قصبی کسی زکات بدهد مشکله، لیکن حالا به نوع کلی عرض میکنم که این شرط صحت نیست. پس خیلی جاها ما داریم که عمل حرامه لیکن معامله درسته، اینم یکی از اینا باشه. این وجه نظر شهید ثانی اینه. و فی نظر ولو قصد به بناء دار احتباس السید او تعشیشه و بالسفینه وصوب السمک و بالموهله توحله. اگه یک کسی عمدن این ساختمان را اینجوری که درست کرده، یعنی این دیوارش معمولی بوده و میدوند که این اطراف کفتر و اینا زیاده، دیوار می بالا همه را سوراخ سوراخ میکنه، پره پره درست میکنه، بلکه کفترها بیان اینجا، این به قصد این را اینجوری کرده. من گل درست میکنم، میدونه که این بیابون اونجا اینجا که منزل دارد بیا نزدیک بیابونه، حیوانات وحشی میان از اینجا عبور میکنن، سر مسیر راه اینها را گل درست میکنن که اینجا مرسه در میان گل فرو برن. آیا با یه همچه قصدی اینجوری مالک میشه یا نه؟ میفهم آن وجه ها. اگر قصد بکند به سبب ساختمان خانه حبس کردن شکار را او تعشیش اون شکار سید را، یعنی بیاد دونه درست کنه، و به سبب سفینه جستن ماهی را، کشتی درست میکنه به قصد اینکه ماهی ها بپرن تو، و بالموحله توحله و اون محل گل را که شل درست میکنه، این قصدش این است که اون حیوان بیاد در میان گل فرو برود. توحله او یعنی فرو رفتن در وحل در گل. ففل ملک بهی وجهان من انتفاع کون ذالک آلتا للاستیاد، از این که منتفیس بودن اینجور کارها آلت برای استیاد باشد عادتا، خب این که جز اسباب سید نیست پس مالک نمیشه. و کونهی ملقستو به معناه، و از اون طرف این که این کار را که کرده آلت سید که مثلا حقیقت شرعیه ندارد که شارع مقدس، این تابع قصد خود طرفه، حالا این به این وسیله میخواد سید بکنه، اون وقت بگیم که عیب ندارد و از بودنش با قصد به معنای همون آلت سید میشد. شهید ثانی میفهمون به حال اقوا، اگه از اول ساختمون را موهله را به این قصد درست کرده مالک میشه. و یملک السید به اثباتهی، و مالک میشود سید را به سبب ثابت کردن او در اون موهله و در اون سفینه و فلان، به حیثیت حل تناوله، به حیثیتی که آسون باشد گرفتن او، یعنی دیگه دنبال کردن و دویدن و این حرف ها نخواد، و الا اگه یه مقداری هم دویدن بخواد دنبال بشه، ولو کند کند تون تندش مبدل شده، این بیابون را همه را آب ریخته و شلش کرده که حیوانات اینجا عبور میکنن، دیگه نتونن درست بدون، دیر بدون، این مالک نمیشه. لیکن اگه فرو برون به طوری که دیگه قابل فرار نیست، اونجا میفهمان اقوان است که مالک میشه. بله. و یملک سیده به اثباتی به ایسی از حال تناولو و این لم یک بزه بیدهی او به آلته، گرچه قرب نکرده باشد برای به سبب دستش یا به سبب آلتش. هوای مثلا یک زمینی را مسموم میکنه، اون بیابون را مسموم میکنه که حیوانات میان اینجا شل میشن دیگه، اون هوای مسموم در مثلا نفسشون تنگ میشه دیگه نمیتونن بدوند، اما صرف نمیتونن درست بدوند، سبب ملکیت این نمیشه، در صورتی که میدونن فرار بکنن. چنانچه الان میگه ولو امکن از سیده التحامل بعد اصابتهی ادوان او طیرانن به حیث لا یدرکوهو الا به سرعت شدیده فهو باگن علال اباحه، اگه ممکن باشد سید را تحامل، حاشیه ها معنا کردن که تحامل نفسهو الشیعه اذا تکلفهو علا مشقتن، یعنی ممکن است این سید با مشقت را بره، لیکن به کلی جا نمونده و نمونده، این میفهمان مالک نمیشه مگر اینکه بگیردش. میفهمان اگر ممکن باشد این شکار را تحامل، یعنی تکلف و تحمل مشقت را رفتن ممکن باشد بعد از رسیدنش، حالا ممکن باشد از حیث ادوان یعنی بدود او طیرانن، اگه پرنده است بپرد، اما دیر دیر میپرد، اینجا میرسه، هواش مسمومه مثلا. به حیث لا یدرکوه الا به سرعتن، به تیری که صاحب این دیگری ادعاش نمی کند او را مگر به سرعت شدیده، باید این تون سرعت شدیده داشته باشد تا به او برسونه خودشا. فهو باقن علال اباهه، این بر اباهه اصلیش باقیه. در این بین اگر دیگری آمد او را گرفت، او مالک میشه، به جهتی که این که مالک نشدن. لعدم تحقق اثبات الید علیه، برای اینکه تحقق پیدا نکرده اثباتیت بر او به سبب بقاش بر امتناع، یعنی بر خودداری به دویدن و فلان. اینجا نوشته که دراج و القبج، قبج همون معرب کبک، که اینا دیر دیر میرن، اما خواهد من خواسته باشد که به مثلا بدو اینا بگیرد، صرف دیر دیر رفتنشون سبب تملک نمیشه. خب میفهمان که و این ضعف قوته، گرچه قوتش ضعیف شده به سبب این کارا. و کذا لو کان له قوتون علی الامتناع به طیران و العد فابتل احدهما خاصه، ایوانیش که هم میدوند بپره هم میدوند که بدود. بله این حیوان مثلا گاز و اردک و اینا اینجوری هم میدوند روی زمین و هم میپرند در هوا. معروف هم میگن به شتر مرگ، گفتن بار به بار، گفت مرگ، گفتن پس بپر، گفت شترم. حالا این هم شطور است و هم مرغ، اینجاش این عضو دارد، اونجاش هم اون عضو دارد، مثلا در هر کجا یه عرض تراشی، مثال میدونم برای عرض تراش ها که کار نمید. حالا اینجا بعضی حیوانات هست که هم میتوانند بدوند هم میتوانند بپرند، آیا اینجا کسی اینها را خواسته باشد بگیرد، به دویدن بگیرد مالک میشد، یا به پریدن مثلا چیزهای دیگر؟ میفهمان که و کذا لو کان له قوتون علی الامتناع به طیران و العد، و این یک کاری بکند که ابتل احدهما، یک کاری بکند که از دویدن وا بمونه، یعنی تو این گلها دیگه نمیتونه راه بره، اما میتونه بپره. اینجا اون وقت بازم مالک نمیشه، صرف این که احد السببین را باطل کرده به وسیله موهله و مثلا فلان، سبب دیگرش که هست بازم حیوان ممتنع اون به ذات هست. لبقال امتناع فی الجمله، برای اینکه امتناع یعنی خودداری کردن باقیه در این حیوان، فی الجمله یعنی ولو به بعض اسباب المنافی للید، که بقای امتناع منافات با ذلیت شدنه. الخامسه لا یملک السید المقصوص او ما علیه اثر الملک، اگه شما تو منزلتون نشستی، یه دفعه یک کفتری آمد منزل شما تو حیات نشست، دیدید که زیر بارش ها حنا بستند و گلوش هم یه چیز قرمزی قرمز کردند و پاش هم یه چیزی بستند زرنگ زرنگ، اینا آیا جایز آدم اینا بگیره؟ میفهمان نه، بجانه که اینا خودش آثار ملکیته. اگر آثار ملکیت در یک حیوانی باشد، اینا دیگر جایز نیست آدم قبضش کند. ولی اگه هیچ اثری نداشته باشد، مثلا این کفترهای چاهی از بیابون راه را گاهی گم میکنن، غریب میشن، خودشون را گم میکنن، میان توی یه منزلی پناهگاه میشن، اونجا کسی دیگر بگیرد مالک میشه. اما اگه ببینن این کفتر پشا قیچی کرده، معلومه خودش که قیچی نداشته قیچی کنه، لابد یکی دیگه گرفته، اون وقت این اثری که از ید مسلم یا غیر مسلم، در این جهت اسلام و غیر اسلام نداره، اثری که از اون کسی که سابقه بر این بوده جا مونده است، علامت ملکیته. از این جهت اون وقت یک قول این است که کسی مالک نمیشه. دیگر اون یه دسته دیگری گفتن نه، صرف این که یک اثری داشته باشد که دلیل بر مالکیت نمیشه. مگه اون مسئله اهل علم که پرسیده بود که این آسیاب را که اسب بستند و دور این سنگ را میره، این ارز کنم که زنگوله را برای چی گلوش بستند، زنگ بستند، خب را میره دیگه، زنگ نمیخواد که. گفته بود که این آسیابون گاهی خوابش میبره و اگر هر وقت صدای زنگ افتاد، ارز کنم که این میفهمد که را نمیره، بیدار میشه. اون طلبه گفته بود خب شاید این اسب وایست داد و گردنش هم چمچین کنه دو وقتی. گفته بود این هنوز طلبه نشده است، اینجور چیز ها سردار. اینا اشکال طلبگیه که از اولی که ما امثله میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب الامثله، اول میگن اگر کسی بحث کند که چرا اسم کتاب را امثله گذاشت و مثال بزر بزد، از اول ما اگر کسی بحث کند به ما یاد داد، میگد بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، چرا بدان گفت بخان نگو، چرا ایده فعل ماضی مضارع نیاورد، چرا کتاب فارسی عربی گفت، گفت ایدک الله، نگفت خدا کمکت کنه. سه تا اشکال داره، یه دونه بدان ایدک الله، اگر این طلبه برای اینکه این ورزیدگی فکر پیدا کنه، بداند که از اولی که وارد تحصیل علم شود تعبد نی، باید خودش تحصیل بکند و بداند. ما حالا این طلبگیش گل کرده بود تا به اون اسب رسیده بود، گفته بود شاید این اسب واسطه گردنش هم چمچه کنه، اونم اینجوری جواب. حالا صرف یک اثری دلالت بر مؤثر نداره، صرف این که به قول اون طلبه مثلا ممکنه این کفتره یه جای رنگین گیر آورده، خودشو قلطونده و رنگ شده و پشت آورد، این دلیل نمیشه برای اینکه صاحبی داشته. و علاوه بر اون چه بسا اون کسی که این را رنگین کرده به قصد تملک نباشه، خب خوشش آمده اینا کفتره سفید بوده گفته دور حلقش مثلا رنگ قرمزی بکشم قشنگ تا میشه، قصد ملکیت نداشته. پس این وقت دلیل نمیشه، صرف وجود الاثر مادامه که احراز نشود که اون کسی که ایجاد این اثر کرده است قصدش مالکیت بوده نمیشه. اینم قول دومیه. الخامسه، لا یملک سید المقصوص، یعنی مالک نمیشود اون سیدی را که پرش قصاص شده، یعنی بریده شده، پرش چیده شده، اون پرندهی که پرش چیده شده است، این دیگری این را بگیرد مالک نمیشه. ببینید چیده شدن پر دلیل بر مالکیت. او ما علیه اثر الملک، یا نه عوض مقصوص بودن چیزی که بر او اثر ملکه. چرا چرا مالک نمیشود؟ لدلالت القصد در مثال اولی و الاثر در دومی دلالت دارد علی ملک سابقن، علی مالک سابقن، بر مالکی که سابق بر این بوده. ول اسب بقا، او شک میکنیم که آیا این از ملکیتش خارج شده و آمده اینجا یا نه، استصاب میکنیم بقا را. و یشکل به ان مطلق الاثر انما یدل علی المؤثر، اثر دلالت بر مؤثر دارد اما مؤثر المالک هم داره. و انما یدل علی المؤثر المالک فلا، چرا؟ لجواز وقوعه من غیر مالکن، به جهت که ممکن است، جواز اینجا بنه امکانه نه جواز شرعی، یعنی خلاف شرع نی، نه یعنی ممکن است که این اثر واقع شده باشد از غیر مالک، یا نه اوم من لا یصلح للتملک، یا از کسی که صلاحیت برای تملک ندارد، یه بچه غیر ممیزی این کار کرده که قصد ازش متمشی نمیشد، یا مجنون این کار کرده غیر مالک نمیشه. او من لا یحترم مالو، یا کافر حربی این کار کرده مالش محترم نیست. فکیفه یحکم به مجرد اثر لمالک محترمه، چگونه حکم میشود به مجرد اثر برای مالکی که محترمه، یعنی ملکشو نمیشه تصرف کرد. من هو عام، با اینکه عام است و العام لا یدل علی الخاص، عام دلالت بر خاص ندارد. و علی المشهور، عبارت مصنف کنده او مطابق مشهوره، چنانچه در آخر همین جلد ثانی ایشون فرموده است که اون چی که من فتوا دادم در این متن لمعه مطابق مشهوره، گرچه شهید ثانی چند جا را میفهمان چند جا هست که غیر مشهور فتوا داده، اما اکثریتش به حسب مشهوره، لذا ایشون میگه و علی المشهور، یعنی این متنی را که مصنف کرده لا یملک مطابق مشهوره. و علی المشهور به کون الاثر لغتتن، بنابر قول مشهور که بله، و علی المشهور یکون و معل اثر لغته، اما اگر چانس اثر داشته باشد بگیم دلالت بر مالکیت میکنه، این حکم لغته را دارد، باید تعریف بکنن یک کفتری آمده مثلا، یک گوسفندی آمده مثلا، روباهی آمده اینجا مثلا، این چیزایی که اثر داره تعریف بکن. و ما عدم الاثر، اگه هیچ اثری نداره مثلا حیوانات بعد وقتا میان، فهو لساعده و این کان اهلیان کل حمام، مثل کفتر چرا جایزه للعص، یعنی اصالت الاباحه، الا ان یعرف مالکو، مالک شناسایی بشد، فیدفعه الی، دفعش کنه دورا بسوی مالک. صلی الله علی محمد.